لبخند زنان کتاب خانه خاموش و پر از خروش و طوفان روشنگر رازهای پنهان اعجاز خدا نشان اسلام گلخانه ای از کتاب ایران.
به نام خدایی که کلمه رو آفرید، قصه رو ساخت و دلهامونو با عطر کتاب روشن کرد. سلام. سلام به شما که با شروع هر روز با کتاب رفیق میشین و با عشق و تفکر و سراغ دانایی میرین. سلام به دلهای زیباتون که هنوز با خوندن کتاب حالشون خوب میشه. سلام به همراهان کتابگردی، به اونایی که شروع قصه ها رو دوست دارن، به اونایی که با کتاب نفس میکشن و با تفکر و دانایی دنیا رو زیباتر میبینن. اهالی فکر و فرهنگ و هنر، همراه شما هستیم در کتابگردی رادیو فرهنگ. بسیار خوشبختیم که در کتابگردی کنار شماییم، همینجا در رادیو فرهنگ، جایی برای نفس کشیدن در دنیای کتاب ها. قرار ما همین ساعت و همشه. تا حالا شده فقط با چند دقیقه حرف زدن بفهمین یکی اهل کتابه؟ از مدل حرف زدنش، واژه‌هایی که انتخاب میکنه، حوصله‌ای که برای شنیدن داره و خیلی از ویژگی‌های دیگه. به نظرتون آدمای کتابخون چه ویژگی‌های گفتاری دارن که نشون میده رفیق همیشگیشون کتابه؟ پاسختون رو به سامانی پیامکی 30558 ارسال کنید. کتاب یه دوست قدیمیه، هم قدم تنهایی های ما، بی قضاوت گوش میده و هر وقت صداش کنیم هست. اما در بخش کتاب دوست همراه میشیم با یکی از بزرگان عرصه فرهنگ ایران زمان. دکتر اسماعیل امینی، شاعر، نویسنده و طنزپرداز.
کتاب را که باز می‌کنی دوباره یک پرنده را گشوده‌ای، پرنده‌ای که از زمین تو را به شهرهای دور، پرنده‌ای که از زمین تو را به باغ‌های نور می‌برد.
کتاب‌های طنز دو جورند. یک جور آثاری هستن که برای مخاطب عمومی نوشته شده، خب این کتاب‌ها خوندنش ساده‌تره. یه جور آثار طنز هست که حالا مباحث نظری و ایناسون یه مقدار سخت‌تره و کارش هم خیلی جدی‌تره. به هر حال برای کسی که مطالعه می‌کنه خیلی فرقی بین کتاب طنز و غیر طنز نیست. اما این هست که کسانی که عادت به مطالعه ندارن ممکنه که کتاب طنز رو مثلا با رغبت بیشتری بخونن. اما اینکه چرا با اینکه اینقدر امکانات آموزشی الان داریم، بالاخره هم کتاب‌های خوبی در اومده، هم توی مثلا اینترنت و اینا خیلی مقاله و پادکست و اینجور چیزها هست، کسایی که میخوان کار بکنن، مثلا بنویسن، طنز بنویسن، شعر بنویسن، خیلی تمرین نمیکنن. این علتش اینه که خب هر کاری رو از دور وقتی نگاه میکنی ساده به نظر میرسه. مثلا بچه‌ها که رانندگی بزرگتر رو نگاه میکنن، خیال میکنن رانندگی همین فرمون تکون دادن و بوق زدن و اینهاست. ولی هر کاری رو اگه بخوایم جدی و حرفه‌ای انجام بدیم سخته دیگه. آدمای کم حوصله طاقت سختی رو ندارن. علتش اینه. کسی که به یه چیزی اشتیاق داشته باشه، خب طبعا تلاش میکنه دیگه. مثلا الان که فرض کنید فوتبال رایجه، خب تو همه دنیا اینجوریه ها. بچه جوون مثلا میرن لباس بازیکن‌های محبوب میخرن میپوشن، مثلا تو کوچه توپی هم فرض کنید که شوت میکنن اینور اونور. ولی اونهایی که با اشتیاق دنبال میکنن در نهایت فوتبالیستای خوبی میشن. برای ترغیب آدم ها به مطالعه، حالا ما غالبا مثلا نسل جوان ها میگیم، ولی بزرگترهامون هم خیلی هاشون اینطوری هن. من دیدم گاهی مثلا کسی مصاحبه میکنه میگه آقا من از دوره دانشجویی به بعد اصلا هیچ دیگه کتاب نخوندم. راهش اینه که خود کتاب خوندن توی زندگی نقش داشته باشه، تو مثلا موقعیت اجتماعی آدم نقش داشته باشه. خب وقتی کسی که کتاب میخونه و کسی کتاب نمیخونه خیلی فرقی نداره، مثلا درست و غلط حرف میزنیم فرقی نداره. من دیدم خیلی ها هستن سخنران های خیلی مشهور هم هستن این ورمان هم دعوت میکنن، من بعضیشون هستن مثلا شرح مثنوی میگن، میگن کلاس حافظ دارن، خیلی مشهورن ولی غلط حرف میزنن، معلومه که کتاب نمیخونن. درباره زبان، درباره تاریخ، درباره مثلا ادبیات، درباره هر چی اظهار نظر میکنن حرفشون غلطه، کسی هم نگران نمیشه، کسی نمیگه اصلا چرا داری غلط میگی. خب وقتی اینطوری باشه، یعنی کتاب خوندن و کتاب نخوندن نتیجش یکی باشه، فرقی بینش نباشه، خب طبعا اونهایی که فقط خیلی دیگه اشتیاق دارن عاشق کتاب خوندن هم میمونن دیگه. آدمای معمولی میگن خب چه فرق میکنه چه کتاب بخونی چه نخونی. به نظرم راه حل اصلیش اینه که ما تو نظام تعلیم و تربیتمون و تو نظام اجتماعیمون اهمیت بدیم به کتاب و کتاب خوندن. الان متاسفانه نیست دیگه. یه دلیل خیلی خیلی مهمش نظام آموزشی ماست که همه چیزش وقت کنکور شده. بچه‌ها میان با رتبه‌های خوب میان دانشجو میشن ولی سواد ندارن، کتاب نخوندن، فقط بلدن تست بزنن، استدلال بلد نیستن، حرف زدن بلد نیستن، دایره واژگانیشون محدوده، نوشتن به خصوص اصلا بلد نیستن، عادت به مطالعه ندارن، همه چیزشون شتاب زده است. ما وقتی که گوشی تو دستمونه یا مثلا لپتاپ و تبلت و اینجور چیزا داریم، چون تو فضای اینترنت خیلی اطلاعات و مقاله و پی دی اف و اینجور چیزها هست، خب خیال میکنیم همه علوم دنیا رو میدونیم دیگه، ولی این نمیتونه جایگزینه کتاب خوندن بشه. یعنی من توی گوشیم فرض کنید که ممکنه دیوان همه شعرا رو داشته باشم ولی وقتی از خوندنش عاجزم، حتی ممکنه تو کتابخونه مثلا همه این کتابا رو داشته باشم ولی وقتی از خوندنش عاجزم، یا وقتی میخونم مثلا زیاد سردر نمیارم، خب این فایدهش چیه؟ یعنی اینکه ما منابع رو داریم، مثلا کتابهای مختلف داریم، کتابخونه های خوب داریم، الان خیلی از کتابخونه آنلاین شدن، این کمکی نمیکنه. اگر ما میخواییم که فرق کنیم، سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم، مثلا سرنوشت جامعهمون رو تغییر بدیم، تو اون رشته‌ای که هستیم مثلا موفق باشیم، ناگزیریم که کتاب بخونیم. به تکلیف نه ها، به اشتیاق. یعنی اساسا سواد یعنی خوندن و نوشتن. یه چیزی هست که غالبا آدم‌های معمولی ممکنه خیلی متوجه نشن، کتاب میخونه و نمیخونه چه فرقی داره. بنابراین اگر میخواییم که با اعتبار علمی با حسن شهرت توی اون تخصصمون شناخته بشیم، ناچاریم که مطالعه کنیم و مدام هم مطالعاتمون رو به روز کنیم. یعنی یه چیزی که من مثلا 15 سال پیش زمان دانشجوی خوندم، اون خب ممکنه که بعد از اون 10 تا کتاب دیگه، 10 تا نظریه دیگه آمده باشه. من باید با خبر باشم. مثل مغازه داری که بالاخره جنس به روز باید بیاره دیگه. اگه الان مثلا من یه مغازه‌ای داشته باشم توش فرض کنم گوشی موبایل بفروشم، خب مدلای 5 سال پیشو که نمیتونم بذارم اونجا، کسی نمیخره. باید به روز باشه علمم. و کتاب خوندن این کمک به ما میکنه که بفهمیم در روز در عالم چه خبره و ممکنه که خودمونم مثلا بتونیم بهش چیزی اضافه کنیم. بنابراین اگر کتاب نخونی، ممکنه تو ظاهر ما خیلی معلوم نکنه. مثلا ورزش کردن نیست که ظاهر خوب تغییر میده، ولی تو حرف زدنمون، تو نوع استدلال کردنمون، تو پرسش طرح کردنمون، تو پاسخهامون حتما متوجه میشن که ما با دنیای کتاب نسبت داریم یا نداریم.
سزد گرسه کاری به این نکته بوش که فرمود پیغمبرم ناقیان. اگر دانشان در سرعی آمد که دانست یا بردی را میاد، که دانست یا بردی را میاد.
خبرهای تازه و شنیدنی دنیای کتاب همیشه برای اهل مطالعه جذابه. قراره سری بزنیم به چند خبر مهم حوزه کتاب که حمید سفری تبار اونها رو با ما و شما به اشتراک میذاره. گشت و گذار.
شنونده های عزیز رادیو سلام و وقتتون بخیر. کتاب مشت ایران منتشر شد. اثری که با روایت‌های کوتاه، روان و خوشخوان نگاهی تازه به زندگی و مبارزات رهبر شهید انقلاب اسلامی ارائه میده. این کتاب تو دو بخش تنظیم شده. بخش اول با عنوان یک مشت صدا دارد به قلم فائزه غفار حدادی که شامل 9 روایت کوتاه از زندگی مبارزاتی رهبر شهید انقلاب اسلامیه. بخش دوم با عنوان ایران آقا نوشته میثم امیری مجموعی از نوشته هاییه که برگرفته از بیانات رهبر شهید درباره ایران و مفهوم وطنه. خانم غفار حدادی توی این اثر تلاش کرده با یه زبان کوتاه، روان و صمیمی مخاطب بش رو از هر قشر رو با هر میزان فرصت برای مطالعه همراه کتاب کنه. به گفته نویسنده این اثر یادآوری میکنه که مبارزی نستوه رو از دست دادیم. شخصیتی که سالها به تنهایی پرچم مبارزه با طاغوت رو برافراشته نگه داشت و حالا پر کردن جای خالی اون وظیفه یه بردوش همه ما. یکی از ویژگی‌های شاخص مشت ایران پرهیز از طولانی نویسی و موضوعی که تو بسیاری از آثار این حوزه دیده میشه. نویسنده با انتخاب روایت‌های کوتاه و ضرب‌آهنگی تند و جذاب تونسته این سوژه رو تو قالبی تازه و امروزی به مخاطب ارائه کنه. حاصل این رویکرد کتابیه که نه فقط برای اهل مطالعه حرفه‌ای، بلکه برای هر شهروند پرمشغله‌ای هم قابل خوندنه. کتابی که میشه اون رو تو یک عصر جمعه یا حتی تو مسیر رفت و آمد روزانه مطالعه کرد و بعد از خوندنش به این جمله رسید که حالا فهمیدم چرا دنیا از مشت گره کردش میترسید. نکته قابل توجه دیگه اینه که مشت ایران بر پایه منابع دست اول و معتبری مثل دایره المعارف زندگی شهید سید علی خامنه‌ای و کتاب خون دلی که لعل شد نوشته محمد علی آذرشب تدوین شده، اما در این حال فضای کاملا روان، غیر آکادمیک و مخاطب پسند داره. این کتاب 112 صفحه‌ای که نویسندگانش از اون به عنوان عزاداری مکتوب برای رهبر شهید انقلاب اسلامی یاد می‌کنن، تو نخستین روزهای پس از شهادت آیت الله سید علی خامنه‌ای نگارش شده و با طراحی گرافیک رضا نبی‌زاده و نثری ساده و روان در اختیار مخاطبا قرار گرفته. تو بخشی از این کتاب اومده ایران برای شهید خامنه‌ای هم خاک بود و هم آسمان. او وطنش را هجی می‌کرد، وطنی که زیسته بود نه از بالای برج عاج، بلکه از میان سطرهای شاهنامه و بوی خاک بعد از باران ایران شهر و از کنار بیمارستان با تنی مجروح و زبانی که شعر می‌خواند. این بود خبر انتشار کتاب مشت ایران، اثری که تلاش کرده روایتی متفاوت و خوندنی از زندگی مبارزات و نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایران و مفهوم وطن ارائه بده. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
بعضی آدم ها وقتی حرف میزنن انگار جمله هاشون حساب شده است. واژه ها رو با دقت انتخاب میکنن. وسط بحث عجله ندارن. به جای بلند حرف زدن عمیق حرف میزنن. شنونده های خوبی هن. اجازه میدن طرف مقابل کامل حرفش رو بزنه. تو صداشون یه آرامش خاص موج میزنه. یه طمأنینه که از معاشرت طولانی با کلمه میاد. انگار ذهنشون عادت کرده قبل از هر واکنشی فکر کنه. این جنس از گفتگو حال جمع رو بهتر میکنه. آدمایی که با کتاب مانوسن معمولاً تو حرف زدن دنبال بردن بحث نیستن، دنبال فهمیدنن. مثال میزنن، روایت میکنن، از تجربه هاشون میگن و دایره واژگانشون وسیعه. حتی وقتی مخالفن محترمانه مخالفت میکنن. گفتگو براشون میدون جنگ نیست، پل ارتباطه. شاید نشه همیشه با قاطعیت گفت کی اهل کتابه، اما از برق نگاه و عمق کلام بعضیا میشه حد زد که سالها با جمله ها زندگی کردن. چالش امروزمون در کتابگردی این بود: ویژگی های گفتاری افراد کتابخون چیه؟ آیا از مدل حرف زدن میشه فهمید کسی اهل کتابه؟ قراره تو بخش گزارشی نظر مردم رو بشنویم. گزارشگر ما رفته بین شما و این پرسش رو مطرح کرده. با هم بشنویم. ضمناً شما هم پاسخاتون رو به سامانی پیامکی 30558 ارسال کنید.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. امروز میخوایم در خصوص افراد کتابخان صحبت کنیم. در پاساژ مهستان هستیم، در ابتدای این فروشگاه که اونچه که من میبینم تبلیغات مذهبی هست و یه آقای مشغول به کار هستن. بریم سراغشون و باشون یه گفتگویی داشته باشیم. آقا سلام علیکم.
سلام، وقت بخیر.
خدا قوت.
زنده باشی، متشکرم.
چه کار میکردی؟
مشغول ساخت قاب عکس تابلو.
زنده باشید. آقا چه موقع هایی بیشتر کتاب مطالعه میکنید و ویژگی های افراد اهل کتاب و کتاب خون چه هستش؟
حالا به خاطر کار و مشغله که خیلی نمیتونیم مطالعه کتاب داشته باشیم، ولی حالا مقاله چیزی باشه تو اینترنت سعی میکنیم که بخونیم.
اون چه که میخوام ازتون سوالی داشته باشم این که ویژگی های گفتاری افراد کتاب خون چه هستش؟
خب کسی که زیاد کتاب بخونه علمش هم بالا میره و شاخصش اینه که کمتر به قول معروف نظرات غیر کارشناسی میده. اگر هم هر حرفی بزنه قطعا کارشناسی و میشه از نظرش استفاده کرد.
وقتی با یک فردی صحبت میکنی متوجه میشی این فرد اهل مطالعه و کتابخوان هستش؟
بله بله.
چطور متوجه میشی؟
خب اگر بس تخصصی باشه بخوای باش صحبت کنی قطعا اون چیزی که میگه مشخصی که یه علمی داره نسبت به اون قضیه.
توی این فروشگاه هم باید افراد علم یه کاری داشته باشن یا نه هر کسی میتونه وارد بشه در این حرف و شغل؟
بیشتر علاقه است و اینکه ذوق هنری داشته باشی و یه مقدار فنی باشی، این چیزا هستش و بیشتر همون علاقه و ذوقش میشه.
خود شما هم شده در طول روز حالا یکی دو ساعت وقتتون بذارید برای مطالعه؟
میگم کتاب که حالا خیلی کم شده متاسفانه، ولی حالا اینترنت آدم میره حالا تو گروه‌های مختلف یه متنایی میبینه که مورد علاقه‌شه، میره اونو مطالعه میکنم. بله.
میتونم بپرسم ویژگی‌های گفتاری افراد کتابخوان چی است؟
فکر میکنم که مثلا حالا توپق نزنن و اینکه حالا اون چیزایی که میگن قطعاً کارشناسیه دیگه، یعنی چیزای حاشیه‌ای رو نمیگن، اون اصل مطلب رو میرسونه مطلبشون.
وقتی فردی در یه جمعی داره صحبت میکنه آیا میشه بهش گفت این فرد اهل کتاب و مطالعه هستش؟
اگر خب شخصیتش اون خصوصیاتی که یه آدم کتابخوان داره و بارزش اینه که اون علمشه و علمشو میتونی تو کلامش ببینی، آره میشه.
میشه یه مثالی برام بزنی؟
بالاخره یه آدم وقتی توی جمعی میره یه مطلبی که وقتی مطرح میشه کسی که کتابخوان باشه حالا اون علمو نسبت به اون اگر داشته باشه که قطعا میشه فهمید که داره یه چیزایی میگه که شاخص اینه که ایشون یه مطالعه داره نسبت به اون قضیه.
محرم.
آره مثلا محرم، حالا هر چیزی که، ولی اگه نداشته باشه قطعا چیزی نمیگه یا مثلا یه نظر کوتاه میده، چیزایی نمیگه که فقط بخواد حرف زده باشه.
پس افراد کتابخوان کلمات با دقت و کلماتی که با مفهوم دقیق باشه رو به زبان بیان می‌کنه.
بله، کلمات پخته، کلمات سنجیده در جای خودش و نسبت به اون موضوعی که هستش.
خود شما اگه بخواید کتابی رو مطالعه کنید بعد در موردش صحبت کنید چه هستش؟
من بیشتر اگر بخوام کتابی بخونم کتابی حالا علاقه نسبت به یه چیزی داشته باشم و دنبال یه چیزی باشم، مثلا حالا فکر می‌کنم مثلا یه برنامه یا مثلا یه کار کامپیوتریه یا مثلا چیزایی که فکر میکنم دنبالشم اونو میرم مطالعه میکنم.
یعنی بیشتر کاربردی باشه؟
آره کاربردی باشه، حالا نه که مثلا فقط ببینم حالا یه کتابی رنگ و لعابی داره یا یه اسمی داره یا یکی خونده خوشش اومده، این چیزی خودم به کارم بیاد میرم مطالعه میکنم چون وقتشم نیست اینجوریه.
بسیار عالی.
سلام.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما. خدا
سلامت باشین. خدا نگهدار.
کتابگر.
هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است،
جایی که کتاب ها با شما حرف دارد.
در این بخش از کتابگردی میخوایم سراغ کتابهایی بریم که افتخار تقریض رهبر عزیز و شهیدمون رو دارن، آثاری که با نگاه و تحسین ایشون رنگی ویژه گرفتن و حالا بیشتر از قبل دیده میشن. کتاب آخرین فرصت. آخرین فرصت روایت زندگی مؤمنانه و عاشقانه شهید علی کسائی، مربی و مسئول عقیدتی سیاسی مرکز آموزش پیاده ارتش در شیرازه. مردی که زندگیش با عید قدیر پیوندی شگفت داره. او در 14 آذر 1334 مصادف با روز قدیر چشم جهان گشود. در 25 سالگی باز هم در روز عید قدیر پیمان ازدواج خود را در محضر امام خمینی رحمت الله علیه امضا کرد و در نهایت در آستانه همان عید از فرماندهش خواست تا آخرین فرصت حضور در جبهه را به او بدهد، فرصتی که به شهادت ختم شد. نویسنده سمیرا اکبری با زبانی ساده و صمیمی زندگی شهید را از زبان همسرش رفعت غافلان کوهی روایت کرده است. این روایت از آشنایی تا ازدواج تا روزهای فراق و انتظار سرشار از جزئیات انسانی و تربیتی است.
میخوای زن این بشی که چی تو بشه ها؟ این که هیچی نداره. پسر آقای احمدزاده خیلی داراست. کنارش هیچ سختی نمیخواد بکشی. اون بنده های خدا رو خیلی وقت میشناسم. هم دستشون به دهنشون میرسه، هم اهل خدا و پیغمبرن. خیالم بابتشون راحته. دیگه تو چی میخوای دختر؟
بابا جون من یه طرز فکری برای ازدواج دارم که شاید تو فکر شما نباشه. برای من ایمان آقای کسائی از 100 تا خونه و قصر بالاتره. ایشون استاد اخلاق و مفسر نهج البلاغه‌ن. من دوست دارم کنار ایشون کامل بشم. علی من حوصله سرزنش ندارم. به هیچ کس حرفی نمیزنیم، فقط خودمون دوتا باید بدونیم. با محبت جلو اومد و دستامو گرفت.
باشه باشه عزیزم، اصلا هرچی تو بگی، خیالت راحت.
تا شب اعصاب خورد و بی‌حوصله بودم. صبح زود علی باید به جبهه میرفت. پاترول ارتش دنبالش اومده بود. سرسنگین بدرقش کردم و به اتاق برگشتم. میخواستم رو تخت دراز بکشم که چشمم به آینه افتاد.
ودود من، ولود من، رفعت عزیز من، دوستت دارم.
خب منم میخوام بیام جبهه.
باشه بابایی، ولی دست من نیستش که. اصلا بذار زنگ بزنم به دژبان در جبهه ببینم اجازه میده تو بیای یا نه.
تو که سرش پایین بود گفت: حاج آقا اجازه میدین برم؟ این آخرین فرصتمه. ایشالله حتما شهید میشم و به جدتون قسم بدون شما به بهش نمیرم.
متن تقریض رهبر شهیدمان بر این کتاب زندگی پرهیزگارانه و سرانجام شهادت این شهید را برجسته کرده و نقش انقلاب اسلامی در تربیت چنین افرادی را یادآور شده است. همچنین نگارش و بیان صادق رابی از امتیازات کتاب دانسته شده است. رهبر شهیدمان این گونه از این کتاب یاد کرده اند: این شهید عزیز از سرآمدان شهداست. زندگی پرهیزگارانه و رفتار فداکارانه و سرانجام قطع انگیز، شهادت دلاورانه و آگاهانه، گوارا باد این همه بر این بنده مخلص و درود خدا بر امام خمینی که انقلابش توانست چنین گوهرهای نفیسی را استخراج و تربیت کند. نگارش خوب نویسنده و اظهارات صریح و ساده رابی رنج کشیده از امتیازات کتاب است. اگه از دوستداران کتاب صوتی هستین و دلتون میخواد هر جا با هر وقت به قصه ها گوش بدین، برای شنیدن کتاب میتونین به سامانه ایران صدا سر بزنین. www.iranseda.ir. رسیدیم به پایان کتابگردی امروز. ممنون که مثل همیشه همراه ما بودید و با پیام هاتون دلگرممون کردین. امیدوارم بیشتر کتاب بخونیم، عمیق‌تر فکر کنیم و قدم هامونو آگاهانه تر برداریم تا هم مسیر دانایی و روشنایی بزرگان این سرزمین باشیم. تا وعده دیگر در کتابگردی رادیو فرهنگ شبکه زندگی با شما خداحافظی میکنم. درود و بدرود.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
جایی که کتابها با شما حرف دارند. کتابگر.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستن ها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدن های بی خودی تلف میشه.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگو خیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گلو باسه.
یک نکته، یک پیام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مشتبه خالدی هستم، سخنگوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. با توجه به در پیش بودن مراسم وداع با رهبر شهید، باید عرض بکنم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از اواخر فروردین ماه طرح عملیاتی امداد و نجات و پاسخ به حوادث احتمالی و پوشش خدمات مراسم تشییع رو انجام داد. در چند حوزه جمعیت هلال احمر فعالیت میکنه: در حوزه امداد و نجات، در حوزه جوانان، در حوزه سازمان داوطلبان و معاونت بهداشت درمان و توانبخشی و دفتر مقام معظم رهبری در جمعیت هلال احمر. باید عرض بکنم 350 مرکز امدادی پوشش این مراسم رو بر عهده دارن، 1556 تیم عملیاتی، بیش از 7000 نفر داوطلب، نجاتگر، پزشکان و پیراپزشکان جمعیت هلال احمر، 112 دستگاه آمبولانس، 44 دستگاه خودروی عملیاتی، 37 دستگاه خودروی نجات، 7 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 3 فروند بالگرد امدادی در استانهای سمنان و خراسان رضوی و سازمان امداد و نجات انشاءالله پوشش این مراسم رو بر عهده خواهند داشت.
عصرتون بخیر همراهان گرامی. شماره تلفن 220-58-800-30558 سامانه پیام کوتاه ماست و در اختیار شما گرامیان هست. از این طریق میتونید با شبکه منتخب خودتون، شبکه فرهنگ، شبکه زندگی، ارتباط بیشتری رو داشته باشید. اما از علاقمندان به برنامه حریر سخن دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم نمی‌زدم، آتش گرفتم از تو در صبحدم زدم.
خوشم امشب من گذار به دست خیشم مصفا چون شرارم بیان دیدم برد و هر کن مستم از مستی آن دیده یه فکر گرد کن